الشيخ وزن بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به صفحه 36. فرمود که بحثمون در مورد صحیفه اعمال بود، که به عرض رسید این صحیفه اعمال همون صحیفه نفس آدمی است که حقایق در اون ثبت میشه و با ادله حکمی و فلسفی به اثبات رسیده قبلا، به عرض عزیزان رسیده که هر عالمی با علم خودش متحد و یکی میشه، لذا ادراکات انسان با نفس متحد میشن و نفس لوحی برای ثبت اعمال، که روز قیامت همین صحیفه نفس خودش رو مطالعه میکنه که در اینجا چه نوشته. خب بعد گفتیم که دو ملک که نویسنده و کاتبان، سلام علیکم، کاتبان اعمالن که یکی بر سمت راست که حسنات می نویسه و دیگری بر سمت چپ که سیئات می نویسه. بحث در اینجا بود. حالا رسیدیم به این عبارت که فرمود در خبر است که هر که حسنه ای کند از آن حسنه فرشته ای در وجود آید که او را مصاب دارد. هر کس فعل نیکی انجام بده از اون فعل فرشته‌ای به وجود میاد که ثواب و نیکی به اون میرسونه. قبلا هم به عرض رسید که اعمال انسان دو جنبه داره، یک جنبه ظاهری و عرضی داره که حرکات و اقوال و سکنات انسانه که این متسرم و از بین رونده، اما یک جنبه ملکوتی و روحانی داره که او باقی و ثابته، که این حرکات و سکنات ما حقایقی رو به وجود میاره، حقایقی رو در نفس ما به وجود میاره، حتی لبخندی که طرف میزنه. لذا روایت داریم در برزخ حتی از لبخند طرف سوال میشه، روایتی که از دمیدن به خاکستر، پود کردن به خاکستر سوال میشه، از کشیدن سرمه به چشم سوال میشه. یعنی حتی این امور ریز هم موجب بروز حقایقی میشن در نفس انسان، که اون حقایق حالا اگر زیبا و ملیح و دلنشین و ملایم و ملز باشه بهش میگیم حوری، میگیم فرشته، و اگر اون حقایق، اون اعمال، اعمال سیئه باشه، حقیقتی که ازش به وجود میاد میگیم شیطان. خب لذا وقتی طرف عملی انجام میده اون حقیقت عمل صورتی نداره، ولی در عالم مثالی صورتی مناسب خودش رو میگیره، حالا یا به صورت اجدها در میاد یا به صورت طاووس در میاد. سلام علیکم. که طرف اون رو میبینه و لمس میکنه و نه اینکه یک حقیقت، یک امر خیالی باشه، یک امر وجودی و حقیقیه. بله، و هر که سیئه ای کند از آن شیطانی در وجود آید که او را معذب دارد، عذابش میکنه اون شیطان، که اون عمل روح قدسی اون شخص رو آزار میده، عذاب میکنه. و خود در قرآن میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که گفتند پروردگار ما الله است، ربنا الله، ثم استقاموا، سپس استقامت کردن، استقامت کردن در این ربنا الله، تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه بر اینها نازل میشن، الا تخافوا ولا تحزنوا، که نه بترسید و نه محزون باشید، و ابشروا، و بشارت باد بر شما، بالجنت التي كنتم توعدون، به بهشتی که وعده داده شده اید. معلوم میشه این تنزل ملائکه قبل از ورود به بهشته، چون اینجا دارن بشارت میدن به بهشتی که وعده داده شده اید. نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا و فی الاخره، ما اولیاء و دوستان شما هستیم در دنیا و آخره، که اون ملائکه ما حصل ذکر ربون الله هست، یا ما حصل ذکر ربی الله هست، که اون کسانی که میگن ربی الله، الله الله ربی، لا شرک بهی شیعا، که ذکر امیر المؤمنینه، یکی از اذکاریه که امیر المؤمنین میفرمود، یا ربی الله که در اینجا اومده. اون ملائکه چی هست؟ اون ملائکه حقیقت و ظهور همین ربی الله هست که بر اینها نازل میشن و در دنیا و آخرت دوستان این شخص هستند که بشارت دهنده هستند بر این انسان، که او رو بشارت بدن. خب که در دنیا و آخرت اولیاء شما هستیم. و در روایت داره که میفرماد اگر شما شیعیان به فتنه نمی افتادید و دوچار مشکل نمی شدید، ملائکه از پیش روی شما ظاهر می شدن، با شما مصافحه می کردن و رو در رو با ملائکه برخورد می کردید، یعنی به خاطر فتنه افتادن شما یا حالا مغرور می شید، یا اینکه ابراز میکنید برای دیگران، دیگران شما رو مسخره میکنن و خیلی اموری که باعث بر ظاهر نشدن این حقایق میشه. معلوم میشه که اگر انسان ظرفیت داشته باشه، اگر ظرفیت خودش رو بروز بده، خیلی چیزایی براش آشکار میشه. و نکته دیگه هم که اینجا بود، ثم استقاموا داره، استقامت کردن بر این امر، بر این ذکر استقامت کردن، که همه چیز رو به استقامت به انسان میدن. سلام علیکم. که در روایت داره خدا عملی که مداوم باشه دوست داره، اگرچه قلیل باشه، اگرچه اندک باشه، اگرچه قلیل و اندک باشه خدا. چرا؟ چون اثرش در نفس بیشتره. طرف یه شب بشینه هزار تا ذکر بگه، فرداش دیگه هیچی نگه. نه، اونی که استقامت داره، اونی که مداومه، همون جوری که اصرار بر گناه، اصرار بر گناه، پشت سر هم گناه مرتکب شدن خیلی اثر زیاده در نفس، همون جوری تکرار استقامت در حسنات. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه کلا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، بشارت باد در بهشتی که وعده داده شده اید. نحن اولیاؤكم في الحیات الدنیا و في الاخره. خب و به مقابل آن، یعنی معلوم میشه ملائکه در دنیا نازل میشن، چون میگه ما در دنیا و آخرت با شما رفیقیم. و به مقابل آن، هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل عفاك اسيم، آیا خبر بدم شما رو که بر چه کسانی شیطان نازل میشن، شیاطین نازل میشن، بر چه کسانی شیاطین فرود میان؟ ببینید همون جوری که نزول رحمت الهیه، همون جور نزول شیاطین نزول عذابه که میگه خبر بدم که بر چه کسانی شیاطین نازل میشن، تنزلو علی کل افاک اثیم، بر هر دروغزن گنهکار، در هر دروغ زن گنهکاری شیاطین نازل میشن. حالا ممکنه طرف نزول شیاطین رو نمیبینه، ولی همون افکار پلید که تو ذهنش میان چی هست؟ نزول شیاطین هست. اون الهامات الهی که به انسان دست میده، یه حالی به دست میده یه بلنجم دوره کرد نماز بخونم، این نزول ملکه، نزول فیضه. یا حالی به دست میده که بلندش مطالعه کنم، اون حقیقتی که تو رو به سمت بالا میکشه، او از سمت بالا آمده که داره تو رو میکشه بالا، و اونی که انسانو به طرف جهنم میکشه از طرف جهنمه. لذا شیاطین بر دروغ زنان گنهکار نازل میشن. و همچنین من یعشو عن ذکر رحمان، کسانی که دوری میکنن از ذکر رحمان، از یاد خدا، کسانی که دوری و فراموش میکنن یاد خدا را، نقیز لهو شیطانا، شیطانی فهو لهو قرین، شیطانی با او همنشین میشه، شیطانی قرین او میشه. یعنی اگر کسی با خدا نباشه، با شیطان دیگه، یا با خداست یا با خودش یا با شیطانه. کسی که از ذکر رحمان دوری کنه، شیطان، اون حقیقت توجه به دنیا میشه چی؟ شیطان. اون توجه کردن به دنیا میشه شیطان، که اصلا شیطان مأمور آبادانی دنیا و توجه به دنیا محصول قرین بودن با شیطانه، محصول قرین بودن با شیطانه. خب پس معلوم شد که انسان هر عملی که میکنه اولا از اون حقیقتی به وجود میاد. یه موقع انسان یه عملی میکنه، توفیقی بهش دست میده به خاطر اون عمل. یک موقع یه عمل زشتی مرتکب میشه، توفیقی ازش سلب میشه. سلام علیکم. اونجا که توفیق بهش داده میشه نزول ملکه، توفیق که ازش سلب میشه نزول شیطانه. حالا این قرین بودن با شیطان اونور میبینه، کسی که یه عمر سرش تو آخر دنیا بوده، وقتی پرده میره کنار میونه دائم همسر شیطان بوده، دائم با شیطان آمیزش داشته، دائم کنار شیطان بوده. و اون کسی که رب قالوا ربنا الله، کسانی که در ذکر حق تعالی هستن اونا هم نشین ملائکه الله هستن. حالا اگرچه الان نبینه، پرده که بره کنار میبینه که هم نشین ملائکه الله هستن، هم نشین خود خداست که انا جلیس و من ذکرنی، من هم نشین ذاکرم هستم. حالا و من یعش و ان ذکر رحمان چرا فرمود؟ چرا فرمود و من یعش و ان ذکر رحمان؟ چرا نگم من ذکر الله؟ چرا نگم من ذکر الرحیم؟ این همه اسم داره خدا، چرا رحمان رو گفت؟ یکی از لطائفش اینه که همون جوری که در روایات اومده اینجا دنیا دار شیطانه یا دار غروره و آخرت دار رحمانه، آخرت دار رحمانه، خانه رحمانه، اینجا خانه شیطانه، خانه غرور دنیا و آخرت خانه رحمان. حالا چرا باز رحمان؟ رحمان اون رحمت الهی، رحمان که از رحمت الهیه، میدونید در آخرت اون رحمت الهی بروز میکنه، اینجا رحمت الهی محلی برای ظهور رحمت نیست، سعه رحمت رو نداره، آخرت که تجلیگاه رحمت الهیه. لذا در روایت داره که حق تعالی از موقعی که دنیا رو خلق کرد به نظر رحمت به دنیا نگاه نکرد. خب لذا میگه و من یعش و ان ذکر رحمان، کسی که از ذکر رحمان دوری میکنه، از ذکر آخرت دوری میکنه، لاجرم در خانه دنیا، در تداوم و کشمکش دنیا که دوچار ضعف اعصاب و بیماری و روانی و هزار گونه مریضی میشه، که حالا این یه بودش هست، اون عذاب مال اون طرفه، اینجا نه خانه پاداش نه خانه عذاب، یعنی اینجا نه گنجایش رحمت رو داره نه گنجایش غضب رو داره. پس کسی که از زیاد رحمان، اون رحمانی که همه رحمت رو داراست، مظهر رحمته، مبدع رحمت، دوری میکنه، لاجرم خانه شیطان جاشه که این خلود میکنه در زمین، اخلد الی الارض، در زمین خلود میکنه، که خلود در زمین یعنی خلود در خانه شیطان، خلود در جهنم، که گفتیم جهنم باطن دنیا، باطن دنیا جهنمه. خب همین است که به عبارت اهل دانش ملکه گفتند، اهل دانش یعنی حکما و فلاسفه، و به عبارت اهل بینش ملک و شیطان. بینش یعنی عارفان بالله، کسانی که اهل کشف و شهودند. فلاسفه میگن ملکه به وجود میاد، ملکات به وجود میاد. اهل مشاهده میگن ملک و شیطان به وجود میاد، یا ملک به وجود میاد یا شیطان، یا فرشته میشه یا شیطان میشه، اون عملی که تو انجام میدی، که اینجا صفحه 137 تعلیقه ای هست. خب حالا ملکه، خود ملکات یا اخلاقی که میگیم از چی گرفته شده؟ ملکه از ملک به معنی سلطنت و اقتدار است. چرا؟ زیرا انسان از تکرر هر حرفه و صنعت و حالت و توجه و نیت ملکه ای تحصیل میکنن. وقتی تکرار میشه اینا ملکه ای درش به وجود میاد. وقتی این ملکه به وجود آمد میدونه خیلی کارهای رو انجام بده. شما دوچرخه سواری مثال، طرف اول بلد نیست، تمرین میکنه، ملکش که به وجود آمد دیگه اقتدار و تسلط بر دوچرخه سواری پیدا میکنه. لذا اون ملکه از ملک سلطنت اقتدار گرفته شده، یعنی صاحب اقتدار و تسلط میشود که صدور فعل و اثر آن ملکه بر وی آسان میگرده، به راحتی میتونه اون کارو انجام بده چون مسلط شده بهش. و این مکنت و منت و سلطان را ملکه گفتن. اگر در حسنات است ملکه ملک است، فرشته است، و اگر در سیئات شیطان. اگه ملکه از سیئات بهش میگن شیطان. خب حالا اینجا آجان یک بحثی رو در مورد ملائکه باز میکنه که ملائکه در عالم کارشون چیه. شما میدونید ملائکه قوای عالم هست، همون جوری که ما قوایی داریم، قوه سامعه، قوه باصره، قوه ذائقه، قوه شامه، یا قوای درونی، قوه متخیله، قوه واهمه، قوایی داریم در خودمون دیگه. این عالم هم قوایی داره که قوای این عالم رو میگیم ملائکه، که قوای این عالم رو میگیم ملائکه. لذا شیطان که یکی از قوای این عالمه، که حالا کاری داره انجام میده تو این عالم، یکی از قوای این عالمه دیگه، یا جبرئیل که یک فعلی داره در عالم انجام میده که انتشار دهه علومه، هر کسی که علم میگیره جبرئیل داره میگیره، این یکی از قوای این عالمه که ملائکه قوای عالمه. حالا چرا به اونا میگیم ملائکه؟ چرا به این قوای عالم میگیم ملائک؟ حالا و قوای عالم را که ملائکه نامیده اند به همین جهت است که قدرت و سلطنت بر مادون خود که به منزله عبدان آنهاین دارند. چون ملائکه در مادون خود میتونن تصرف کنن، قدرت دارن، اقتدار دارن بر مادون خودشون. که حالا اون وقت ما در بحث ملائکه انشاءالله بحثهایی داریم در مورد ملائک و کار ملائکه و مراتبی که ملائکه دارن. و شما اگه بخواید رجوع کنید در رسائل توحیدی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، یک قسمتی داره در اون رساله وسائطشون در مورد همین ملائکه است. که مثلا یه موقع میگیم لوح محفوظ، لوح محفوظ یه ملکه، قلم الهی یک ملکه، یا خود جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، اینا ملائکه هستن. بعد اون روح که همیشه در قرآن مفرد آمده، روح در قرآن مفرد آمده، تنزل الملائکه جمع ملک دیگه، ملائکه جمع همیشه، تنزل الملائکه و روح، همیشه ما ارواح تو قرآن نداریم. حالا روح چیه؟ که در روایت اومده خلقی اعظم از جبرئیل و میکائیله، و روح چیه؟ و این ملائکه‌ای که هستن چگونن؟ و بحثی که در عالم عقلی داشتیم که عالم عقلی همگی در همن، خب پس کثرت ملائکه چجوری میشه؟ چجور میگیم این جبرئیل، این میکائیل، این اسرافیل، این عزرائیل، اینا چجوری میشن؟ و یا دارا بودن بال فرشتگان که اولی اجنه هست، آیه قرآن دارای بال هست، مثنا و ثلاث و رباع، دو تا بال دارن، سه تا بال دارن، چهار تا بال دارن، تا 360 بال و بالاتر از او در روایات آمده. 360 پر نه ها، بال، جناح یعنی بال. خب چجوری یعنی اینا؟ بال یعنی چی اون وقت؟ بال ملک چی؟ چیه؟ کنایه از چیه بال ملک؟ با پتروس که میگیم پر و بال سوخ، مثلا در روایت آمده، یعنی چی پر و بال پتروس سوخ؟ سلام. حالا باید بحثایی که در این زمینه میاد، یا ملائکه موکل بر کوها، ملائکه موکل بر ابرها، ملائکه موکل بر دریاها و مسائل و مباحثی که در این زمینه مطرح میشه. اما چیزی که هست اینه که قوای عالم را ملائکه نامیدن، به همین جهت است که قدرت و سلطنت بر مادون خود که به منزله ابدان آنهایند دارند. این عالم برای ملائکه به منزله بدن برای اونها، به منزله بدن برای ملائکه است. سلام. که در این عالم تصرف می کنند. حالا ما در همون که بحث و باعث کلاس های معرفت نفس یه مقدار بحث رو نزدیک کردیم به اون مخرج نفس از نقص به کمال، که کسی هست که ما رو از نقص به کمال میبره، به ما علم میده، معرفت میده. بعد حالا بحث رو باید گسترش بدیم در همون کلاس ها انشاءالله، که ارتباط ما با این چگونه است، ارتباط انسان های دیگه با این چگونه است، ارتباط حیوانات با این چگونه است، با این حقیقت، و آیا ما متصلیم، جداییم، و اصلا چگونه با این ارتباط داریم، و علومی که میاد چگونه است، و خیلی مباحثی که در این زمینه مطرح میشه که ارتباط عالم خلق و عالم امر به عبارتی، ارتباط عالم غیب با عالم شهادته، که در همون کلاس ها باید مطرح بشه. خب آری، شیخ عربی در فتوحات مکیه، کتاب فتوحات مکیه که بزرگترین کتاب عرفانیه، بزرگترین کتابی که در عرفان تألیف شده و خیلی کتاب عظیمیه، ملائکه را از علوکت به معنی رسالت گرفته. ملائکه را گفته از علوکت به معنی رسالته، که اونها رسولان حقن، ملائکه از جانب حق تعالی ارسال شده هم. اونم درسته، اون حالا از یک وجه دیگه ای داره نگاه میکنه. در اینجا که ملائکه رو از ملک گرفتیم، گفتیم قدرت داره، سلطنت داره بر مادون خودش، اون جنبه ملائکه رو نسبت به مادون نگاه کردیم. اینجا که ملائکه از علوکت به معنی رسالت میگیره، جنبه صدور ملائک از عالم امره. متوجه هستید؟ یعنی اینجا جنبه مادون ملائکه در نظر گرفته شد، در علوکت جنبه ماورا و مافوق ملائکه در نظر گرفته میشه. که همه رسولان حقن، ملائکه. حالا خود معنی رسول رو هم قبلا بحث کردیم در موردش، در مورد رسالت و رسول از دیدگاه عارفان، که گفتیم اصلا همه موجودات رسولان حقن که از جانب حق تعالی ارسال شده اند، از اون حضرت علمیه نزول کردن و ارسال شدن به عالم مادون و حتی خود شیطان هم به وجهی رسولی است از جانب حق تعالی که اذهب، حق تعالی به شیطان فرمود چی؟ اذهب برو و شارک اون فی الاموال و الاولاد، در اولاد و اموال با اینها شریک شو، داره دستور میده بهش دیگه. و اجلب علیهم به خیلک و رجلک، این با سوارانت و پیادگانت به سوی اینها حمله کن، اینها رو فلان کن، فهمان کن، مطالبی که در قرآن آمده که اینجوری شیطان هم میشه جزء فرستادگان حق، مأموران حقه. و آخون ملا صدرا در مصنفاتش گاهی آن و گاهی این، یعنی دو تا معنی ملک رو به کار برده، ملائکه رو یا گاهی از ملک گرفته که معنی اقتدار، گاهی از علوکت که معنی رسالت باشه گرفته. و بحث در این مطلب شریف هرچند بسیار مطلوب است، ولی از جهت خوف خروج از حد متعارف تعلیقات به همین اندازه به اشاره اکتفا کردیم. خب بحثمون در چی بود؟ بحثمون در به وجود آمدن ملائکه بود که ملائکه فرشته حقیقت نورانی از قول و فعل ما، از انشاء نفس ما حقایقی به وجود میان که اسمشونو میذاریم ملائک یا شیاطین. خب فرمود همین است، برمیگردیم به متن، همین است که به عبارت اهل دانش ملکه گفتن و به عبارت اهل بینش ملک و شیطان، و مقصود از هر دو یکی باشد، که چه ملائکه بگیم و شیاطین چه ملکه بگیم. و اگر نه مراد بقا و ثبات این ملکات بودی، بر خلود ثواب و عقاب را بر اعمالی که در زمان اندک کرده باشند وجهی نبودی. فرماید که مراد از خلود جاویدانگی انسان، بقا و ثبات این ملکاته. اون چه که در نفس انسان به وجود میاد ملکه میشه، این باقی و ثابت و جاویده. به همین لحاظه که طرف جاویدان در آتش میماند، جاویدان در آتش میماند، وگرنه عملش که چند لحظه بود، گناه رو چند لحظه چند ساعت انجام داد، چرا جاویدان باید بمونه؟ چون این ملکات جاویدانن، ملکات از بین رفتنی نیستن. حالا شاید اینجا کسی بپرسه آقا بحث از شفاعت چی میشه؟ پس کسی شما میگید این ملکات جاویدن، بحث از تکامل برزخی یا به عبارتی شفاعت چی میشه؟ پس اگه بناس این ملکات جاویدان بمانند، قبلا عرض کردیم خدمتتون که انسان در یک تقسیم بندی، در یک تقسیم بندی به سه مرتبه تقسیم میشه مراتب انسان. یکی اعمال، مرتبه اعمال و افعال، دیگری مرتبه ملکات و اخلاق، یعنی خلق همون ملکات، و سومی مرتبه عقاید، عقاید و اندیشه انسان. ای برادر، تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. سه مرتبه داره انسان. حالا در اینجا در بحث شفاعت، که حالا فکر میکنم بحث شفاعت در پیش باشه، چون تو الان بحث شفاعت نداشتیم، حالا در اون بحث شفاعت مفصلا عرض میشه خدمتون، ولی مختصرش بخوایم بگیم اینه که اگر در مرتبه عقاید که بالاترین مرتبه است، اگر عقاید حقه باشه، عقایدش مطابق حقیقت عالم که رسول خدا بیانگر اونه باشه، در مراتب ملکات و اعمال، در مراتب ملکات و اعمالش اگر اشتباه، خطا، نقصان، خطیئه ای داشته باشه، بر اثر تکامل برزخی اصلاح میشه و اهل نجاته. لذا میگه شیعیان ما همشون میرن بهش بدون استثناء، حتی اونایی که گناهکارن. ولی برزخ، من از برزخ شما میترسم، چون باید پاک بشی بری بهش، باید طرف پاکیزه بشه، مستحق ورود به بهش بشه. اگر عقایدش که بالاترین مرتبه است درست باشه، ملکات و افعالش خراب باشن، با شفاعت اهل بیت که همون تکامل برزخیه، مستعد ورود به بهشت میشه. یعنی اون عقاید نمیذارن که طرف جهنمی بشه، چون با اون توحید، با عقیده توحیدی کسی جهنم نمیره. اما اگر عقایدش خراب باشه، اگر عقایدش عقاید حق نباشه، چون عقیده خیلی مهمه، عقایدش که خراب باشه مستحق ورود به جهنم میشه، اگرچه ملکات و اعمالش هم خوب باشن، اگرچه ملکات و اعمالش هم خوب باشن مستحق ورود به جهنمه. که حالا اینجا هم باز بحث داریم، چون اونایی که ملکات خوبی دارن اهل شرکن، اهل شرک به بهش نمیرن، در همین تعلیقات همین درد روایتش میاد که اهل شرک داخل بهش نمیشن. اگر اعمال یا ملکات خوبی داشته باشن تخفیف عذاب داده میشن، تخفیف، چون انا لا نضیع اجر من احسن عملا، خدا اجر هیچ کسی رو ضایع نمیکنه، به همون مقدار زحمتش اجر میبینه. بله، عقایدش اگر درست باشه، عقاید بدون عقلی چجوری میشه؟ عرفا چی میشه تکلیفشون؟ چه ارتباطی داره به قضیه؟ عقلی که استدلال، عقل فکر رو نمیگیر که، ما فکر رو داریم، ما عقیده رو میگیم، اون چیزی که شما معتقدید بر اون. حالا میخوای این از راه اندیشه به دست آورده باشی، میخوای از راه کشف و شهود به دست آورده باشی، راهش رو کار نداریم که. اون اعتقاد، اون عقد قلبی شما بر اون چیزی که معتقدید. لذا طرف با هیچ عملی نجس نمیشه، انسان هیچ عملی و هیچ خلقی انسانو نجس نمی کنه، ولی عقاید یعنی کفر و ایمان باعث نجاست و طهارت انسان میشن. کافر انما المشرکون نجس، مشرکان نجسن. یعنی این همه عقاید مرتبش بالا، لذا عالم چون عقیدش درسته و عقیدش مطابق حقه با جاهل متفاوته، که تفاوت درجات ایمان تفاوت اساسیش به اون تفاوت درجات در عقایده و معرفتشه. خب اینجا صفحه 138 تعلیقه داره: و اگر نه مراد بقا و ثبات این ملکات بودی، کلامی در غایت کمال است و این معجزات قولی و ساعت فیض الهی است که ابواب معارف را به روی نفوس مستعده گشودند. و ساعت فیض الهی یعنی امامان معصوم، اینا معجزن، این کلمات ائمه. یعنی به قول آقا میفرمان که معجزه یه موقع فعلیه، اثار رو اجراها میکنه، کوه رو میشکافه، یه موقع معجزه قولیه مثل قرآن، کلامی که هیچ کس مثل اون نمیتونه بگه. اصلا اگر کسی عقلش قوی بشه بره سراغ کلمات ائمه اطهار، کلمات اونها رو بررسی کنه، میبینه خود کلمات اینها معجزه است. چون یک عارف، یک فیلسوف کلی باید زحمت بکشه بره جلو، تازه نهایت درجه حرفی که میزنه میبینه مطابق شد با کلمات ائمه، تازه نه اون در اون حد بالا، کلی باید زحمت بکشه کلمات اینها رو بفهمه. و چنین کلماتی از هیچ کدوم از تابعین و صحابه هست پیغمبر اکرم سراغ نداریم، روایاتشون کلماتشون نقل شده. ببینید یک جا اون خلفای ثلاثه یه خطبه نهج البلاغه رو داشته باشه که اینا خودش معجزه قولی ائمه اطهاره، که درهای معارف رو میگشایند به روی انسانها، که مثلا همینجا میفرماد انما یخلد اهل الجنه فی الجنه و اهل النار فی النار بالنیات، یعنی جاویدانن اهل بهشت در بهشت و اهل جهنم در جهنم به وسیله نیاتشون، نه به وسیله اعمال، به وسیله نیات. آری سوال پیش می آید که شخص در زمان کوتاهی که مدت عمر اوست گناه کرده است، 20 سال گناه کرده، 40 سال، چرا باید مخلد در نار باشد، جاویدان در حضرهای ابد تو آتش بمونه؟ در جواب باید گفت چون نیتش این بود که اگر در این نشأه مخلد بود گناهکار بود، نیتش این بود که اگر ابدی باشه تو دنیا تا ابد گناه کنه، چون نیتش این بود اونجا هم مخلد میشه در جهنم. حالا در کافی روایت شده است که ترجمهشو میگم کنار کتابتون یاد داد بفرمایید. امام صادق علیه السلام فرمود به درستی که اهل آتش در آتش جاویدانند چون نیتشان این بود که اگر در دنیا جاوید باشند تا ابد معصیت خدا کنند. و به درستی که اهل بهشت در بهشت جاویدند چون نیتشان این بود که اگر باقی بمانند در دنیا تا ابد اطاعت خدا کنند. و جاوید و اهل بهشت در بهشت جاویدند چون نیتشان این بود که اگر باقی بمانند در دنیا تا ابد اطاعت خدا کنند. پس به نیات سلام، پس به نیات است که اینان جاوید میمانند و آنان جاوید میمانند، یعنی هر دو گروه به وجه نیات جاوید میمونند. سپس این آیه را تلاوت کرد که قل کل یعمل علی شاکلته، بگو هر کس به شاکله خود عمل می کند. یعنی چی؟ هر کس به شاکله خود عمل می کند یعنی چی؟ می فرماد قال علی نیته، یعنی بر نیت خودش عمل می کند، بر اون شاکله وجودی خودش، بر اون نیتش عمل می کند. حالا اون شخص گناهکار یا دقت داشته باشید که امید داره یه روزی توبه کنه، این امید رو داره که یک روزی توبه کنه، فرق میکنه با اون کسی که اصلا نیت توبه نداره، فرق میکنه با اون کسی که اصلا نیت توبه کردن نداره. خب علل الشرایع به اسنادش از احمد بن یوسف یونس از ابی هاشم روایت کرده است که گفت سوال کردم از امام صادق علیه السلام از خلود در بهشت و جهنم، پس گفت انما، که بقیه همین حدیث رو روایت میکنه که به درستی که اهل بهشت خلود میکنن در بهشت به خاطر نیاتشون، که نیت انسان خیلی مهمه، نیت، لذا در هر کاری میگن نیت کن، در هر کاری، چون نیت تأثیر میذاره رو نفس. یک بار اون موقعی که طلبه بودیم رفتیم خدمت آقای بهجت سلم الله و ابقا، سوالی داشتیم، در عین جواب فرمودن که تودلیا هم عقاب داره ها، اونو تودلیا هم از عقاب داره، یعنی اونایی که تو دل انسان میذاره، نیت گناه میکنه، نیت خلاف میکنه، فکر گناه میکنه، چون فکر با نیت فرق میکنه، باز این موقع طرف نشسته داره فکر گناه میکنه، این موقع نیت میکنه بریم این کار رو کنم ولی نمیتونه، فکر با نیت فرق میکنه. حالا حتی فکر گناه هم فرمود عقاب داره، عقابش چیه؟ فرمود آینه دل رو تیره میکنه، حجاب جمال محبوب میشه، نمیگذاره جمال محبوب در آینه دل تجلی کنه، چدر میکنه، سیاه میکنه دل رو، فکر گناه. حالا انسانی که عارف بشه به حقایق فکر گناه رو هم نمیکنه. به رسول الله گفتن یا رسول الله شما چجوریه که فکر گناه رو هم نمی کنی حتی؟ خیلی عجیبه برای ما که شما حتی فکر گناه نمی کنی. مثال جالبی زد رسول اکرم، فرمود شما هیچ وقت فکر می کنید که مطبوع انسان رو بخورید، بشینی فکر کنی با یک لذتی نجستی مطبوع می خورید، یعنی فرمود گناه اینجوری شما گناه رو نمی شناسید، نمیدونی گناه چیه، لذا از فکر او لذت میبری، فکر میکنی و از فکرش لذت میبری، در حالی که اگر میدونستی حقیقت گناه چیه فکرت هم سمتش نمیرفت، نه اینکه خودت نمیرفتی فکرت هم سمتش نمیرفت. خب فرمود و اگر نه مراد بقا و ثبات این ملکات بودی بر خلود، ثواب و عقاب را بر اعمالی که در زمان اندک کرده باشد وجهی نبود، ولیکن حدیث انما یخلد اهل الجنه فی الجنه و اهل النار بالنیات ثابت و وارد است. پس هر که مثقال ذره ای نیکی کند یا بدی، آن نیکی و بدی در کتاب مکتوب و مصور شود و مخلد و معبد، معبد یعنی ابدی، معبد بماند. خب اینجا صفحه 138، پس هر که مثقال ذره نیکی کند، صفحه 138 تعلیق دارد. ذره نیکی کنه هر کس دیگه، درسته؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که مثقال ذره خیر عمل خیر انجام بده، یره میبینه دورا، اون عمل خیر رو میبینه، یعنی حقیقت اونو میبینه، حقیقت اون عمل رو میبینه. من اطلاق، من یعنی چی؟ کسی که این من اطلاق داره، شامل همه میشه، هر کسی. ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، خدا ضایع نمی کند اجر کسی را که عمل نیکو به جا آورد، هر کس که باشه، چه کافر باشه چه مؤمن باشه. در این حدیث شریف که همون حدیثی گفتم اینجا در مرتبه گفتی مشرک داخل بهش نمیشه، اما اگه کار نیک کنه تخفیف عذاب داده میشه. اینجا در این حدیث شریف که سومین حدیثه، باب ادخال و سرور علی المؤمنین از کتاب الایمان و الکفر کافی دقت شده. ثم قال، حالا ترجمهشو میگم بنویسید، امام باقر ابا جعفر امام باقر علیه السلام فرمود به درستی که مؤمنی در مملکت جباری، در کشور جباری، پس مورد خشم سلطان واقع می شود و از آنجا به مملکت شرک می گریزد. پس وارد می شود بر یکی از اهل شرک، بر یکی از مشرکین وارد می شود و آن مشرک او را جای می دهد و با او مهربانی می کند. پس هنگامی که مرگ آن مشرک را در می یابد، اوحلا عز و جل الیه، خیلی دقت کنید، وحی میکنه خداوند به اون مشرک، وقتی مرگ او رو در میابه وحی میکنه حق تعالی که به عزت و جلالم سوگند، به عزت و جلالم سوگند که اگر در بهشت برای تو مسکنی بود، خوب دقت کنید، که اگر در بهش برای تو مسکنی بود تو را در آن جای می دادم، تو را در آن جای می دادم، لسکن تو کسی ها، ولیکن بهش بر کسی که مشرک بمیرد حرام است. بر کسی که مشرک بمیرد حرام است. لکن ای آتش هیدی ولا تؤذی، ای آتش بترسانش ولی اذیتش مکن. داخل در جهنم شده، به جهنم خطاب بکنه حق تعالی، آتش بترسانش ولی اذیتش مکن. و یوتی به رزقی طرفی نهار، و رزق او در صبح و شب به او میرسد، در دو طرف روز رزق او بهش میرسد. میگوید گفتم از بهش رزقش میرسد، راوی میگه گفتم از بهش رزقش میرسد، فرمود از هر جایی که خدا خواهد، یعنی رزق بهشتی میخوره، فرمود که هر جایی که حالا من حیث و شاء الله، هر جایی که خدا بخواد. خب اینجا خیلی حدیث رو دقت کرد، یکی این که وقتی میمیره حق تعالی وحی میکنه به سوی اون مشرکه. پس موتو قبل ان تموتو، کسی که قبل از مردن بمیره اینکه مشرکی داره بهش وحی میشه، ممکنه بهش وحی بشه. وحی با مراتبش، یک. دوم از این اختالا فرمود که اگر در بهشت برای تو جایی میافتم، جایی بود، یعنی چی برای تو جایی نیست؟ برای مشرک جایی تو بهشت نیست، چون بهشت چیه؟ بهشت؟ نه، بهشت منظور اون چیزی نفس انسان زمین بهشت یا جهنم میشه. چه چیزی این زمین رو زمین بهشت یا جهنم میکنه؟ عقاید انسان. شرک این زمین رو زمین جهنم میکنه، توحید این زمین رو زمین بهشت میکنه. حالا تو این زمین بهشتی شاید طرف تخم حنزل به کار گناه کنه، ولی زمین زمین بهشته. لذا میگه جای برای تو بهشت نیست، که اگر بود تو رو جا میدادم، چرا که بهشت حرام است بر کسی که مشرک از دنیا رود. حرام است، حرام و حلال دیگه چه جوریه؟ اینجا میگه ما خدا حرام کرده، اینجا حراممون تشریعیه، ولی اونجا حرام و حلال چجوری؟ اونجا هم همین جوریه، تشریعیه، که این حلامه او حلاله، اونجا تکوینیه. تکوینی یعنی چی؟ مثلا مثال بزنیم، مثلا میگیم، مثال میخواییم بزنیم ها، آتش حلال براش که کاغذ رو بسوزانه، آتش براش حلاله که کاغذ رو بسوزونه، ولی سوزاندن سنگ برای او حرامه، لذا نمیتونی بسوزونه. اینجا برای در عالم انسانی حرام و حلال با در عالم تکوین متفاوته. در عالم تشریع حرام و حلال با عالم تکوین متفاوته. حالا اینجا خودش بحثایی پیش میاد، از خود انسان که بیاییم بیرون، در همین حرام و حلال بودن تشریع و تکوین مباحثی هست. خب لذا میگه بهش بر تو حرام است، بر کسی که مشرک باشه حرامه، یعنی اصلا امکان نداره تو بتونی بری بهش، امکانش نیست. الاعمالو به نیات، اگر نیتش خیره جزای خیر میبینه، حالا اگرچه نتونه عملش درست انجام بده. الاعمالو به نیات. خب این همه مؤمنین که گناه میکنن چیه؟ همه مسلمانات گناه میکنن، همه شیعیان که گناه میکنن چیه؟ خب قرض این که چون در آن مرد اهل شرک عاطفه انسان دوستی و مهر و محبت و پناه دادن یک مؤمن بنده خدا وجود داشت، جزای این خصلت و آن عمل نیکویش را میگیرد که به نار خطاب میشود هیدی ولا تعزی، بترسونش ولی آزارش نده. به همین مقدار که این عاطفه، این ملکه، این خلق درش بود، اونجا هم جزاشو میبینه. نمیبینی که بله، یعنی عذاب نکن، چون خود ترساندن نوعی عذابه، خود ترسیدن و ترساندن نوعی عذابه، که سوزاندن و ترساندن دو نوعه، ولی سوزاندن بدتر از ترساندنه، یعنی یک درجه تخفیف داره عذابش. نمیبینی که معصوم فرمود من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کسی که از مخلوق تشکر نکنه از خالق هم تشکر نمیکنه، که به یک معنی شخص چون عاطفه و وجدان شکرگزاری ندارد، نه شاکر مخلوق است و نه شاکر خالق. یعنی از این صفت درش نیست که تشکر کند کسی، حالا چه میخواه از خدا باشه چه میخواه از خلق باشه. این صفت درش نیست که مهربان باشه، حالا چه با مؤمن مهربان باشه چه با غیر مؤمن. لذا تو راه مکه میرفتن با امام صادق علیه السلام، دیدن یک کسی دست خون میده، صدا میکنه آقا فرمود ببینید چی کار داره. رفتن و پیشش رو برگشتن، آقا گفت چی بود چی بود چی میخواد؟ گفتن آقا آب میخواد. خب بهش چرا ندادید؟ گفتن آقا یهودی بود. خب یهودی باشه، شما میگه عاطفه انسانی ندارید، خب یهودیه که آب بهش بدید، آب میخواد، یه حیوانه آب میخواد، درست نه. یعنی این عاطفه محبت، عاطفه دوست داشتن، حالا این که انسان در مرتبه عقایدش کسی رو دشمن داره بحث دیگر، ولی ببینید امیرالمومنین در جنگ صفین حتی رو معاویه آب رو نبست، آب رو معاویه هم نبست که دشمنش داره می جنگه، دشمن اسلام، دشمنه. که حالا اونجا می فهمد کسی که وجدانش رو گذاری ندارد، نه از خدا تشکر میکنه نه از بنده خدا، نه نسبت به مؤمنین مهربان، نسبت به اون کسی که غیبت میکنه هم پشتر کافر غیبت میکنه هم پشتر مسلمان و صفات دیگه ای که حالا هست. خب بقیه بحثمونم میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. این فصل هم خیلی